بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت حاضران گرامی، آقایان و خانم‌ها. تو هم که مباحث جلسات قبل رو دنبال کنم، خب گاهی گفتن پاره از مقدمه های کوتاه کمک بیشتری میکنه به فهم مطالب. این سری بحث ها که حدود 3-4 جلسه از بنده شروع کردم با این گرایش که در این بحث ها از انسان به سوی خدا حرکت میکنیم، در واقع از پایین به بالا حرکت میکنیم، از توجه به مسائل خود انسان و چگونگی های انسان و زندگی انسانی میخواییم ببینیم چه راهی میشود وجود داشته باشه به توجه به مسئله خدا و تعلق پیدا کردن به مسئله خدا و باور خدا، نه اثبات خدا. اینو من بارها در طول این جلسات گفتم، این بحث ها به اثبات کاری نداره، به قابل قبول کردن یه سلسله تصورات و تصدیقات سر و کار داره. معقول دانستن اونها، قابل قبول دانستن اونها که می شود انسان چنین باورهایی داشته باشه، نه اینکه با یه دلائلی میخواییم اثبات بکنیم که خدا هست. این قبیل بحثا از آغاز چنین هدفی را تعقیب نمی کرده. اون مقدمه که امروز میخواهم عرض بکنم به صورت کوتاه اینه که 3 دوره توجه به موضوع خدا یا خدا باوری در تاریخ زندگی انسان دیده میشه. در 1 دوره که به لحاظ تاریخی هم مقدم هست، انسان در درجه اول خدا آگاهه، یعنی اون چه ذهنش را پر کرده در درجه اول به آن توجه داره و به اون میاندیشه خداست. بعد در درجه بعدی این مسئله براش مطرح است که خب حالا این خدا این جهان را چگونه آفریده، رابطه خدا با جهان چگونه است، انسان را چگونه آفریده. بحث های مربوط به جهان و انسان را از بالا به پایین میخواد حل بکنه. ذهن پر است از مسئله خدا، موضوعات مربوط به خدا، عقیده به خدا و تصورات و تعریفاتی از خدا. بعد میخواهد بگوید که حالا این جهان مخلوق خداست، خود مثلا چگونه این جهان را خلق کرده و امثال اینا، یا صفات اون خدا چگونه است، یا انسان را چگونه خلق کرده. این یه دور است. از 400-500 سال قبل با پیدا شدن پیشرفت‌های علمی جدید و نگاه علمی به جهان، دریافت علمی از جهان، مطرح شدن مسئله خدا برای انسان به گونه دیگر شکل گرفته. انسان با انقلاب علمی اطلاعات قابل توجهی درباره جهان پیدا کرده و اون اطلاعات اونقدر گسترده بوده و به تدریج گسترده تر شده و به نسبت به اطلاعات قبلی انسان از جهان اونچنان از ساختار جدیدی بهره‌مند بوده این اطلاعات علمی، همون چیزی که ما میگیم سیستم‌های گوناگون علمی و دانش‌های جدید بشری، که که ذهن انسان بیش از هر چیز پر شده از آگاهی هایی در باره جهان، که می توانیم از اون به جهان آگاهی تعبیر بکنیم. جهان آگاهی انسان به جای اون خدا آگاهی. در محتویات ذهنی آدمی، در دانسته‌های آدمی، اون چه بزرگترین قلمرو را در ذهن و مغز آدمی به وجود آورده و اشغال کرده آگاهی هاییست در مورد خود جهان. در این دوره این مسئله مطرح شده که خب حالا جهان این چنینی که ما میشناسیم خدایی داره یا نداره، و اگر خدا داره اون خدا چگونه است. از جهان به خدا حرکت کرده انسان در واقع. در دوره سوم ارتباط با خدا به گونه دیگر و باز با ساختار دیگر شروع شده. اون اینی که پس از آن که انسان این اطلاعات بسیار گسترده را درباره جهان پیدا کرده، در رشته های مختلف علمی دانشگاه ها توسعه پیدا کرده، دانش های جدید فراوان تجربی پیدا شده و متناسب با اون یک انقلاب صنعتی به وجود آمده، زندگی روزانه انسان هم عوض شده بر اثر این انقلاب صنعتی، یعنی تعامل عمل کرد انسان با جهان عوض شده و با طبیعت عوض شده بر اثر انقلاب صنعتی، یواش یواش یک خودآگاهی خاصی برای انسان پیدا شده و اون اینی که گویی انسان خیلی خیلی تواناتر از آن است که در گذشته تصور می شود. می تواند دانسته های بسیار زیادی داشته باشه، می تواند فعالیت های بسیار زیادی داشته باشه، می تونه به آسمان ها برود، می تواند کوه ها را بشکافد، می تواند سیستم های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی خودش را تغییر بده، می تواند دانش هایی را که از گذشته براش مونده اونا را نقد کنه، نواقص اونها را به دست بیاره، به جای اون سیستم های فلسفی گذشته سیستم های جدیدی را بگذاره و این طور چیزها. معلوم میشه این انسان خیلی خیلی قوی تر و تواناتر از اونی که تصور می شده. این همان است که به یه معنا در یک تعبیر کوتاه هومانیزم یا هومانیزموس به قول فرهنگ آلمانی ازش تعبیر میشه، یعنی انسان خودش در محور تفکرات و تأملات خودش قرار گرفته که من چیم؟ انسان ها چیم؟ نوع انسان چیه؟ چجوری شروع شده؟ چه کرده؟ علمش چگونه پیشرفت کرده؟ صنعتش چگونه پیشرفت کرده؟ چگونه میشه مطالعه علمی کرد انسان را؟ چگونه میشه مطالعه فلسفی کرد انسان را؟ اینجا در این مرحله که مرحله متأخره خودآگاهی به انسان فوق العاده تشدید شده، از خودش بیش از هر چیز آگاهی وارد ذهنش شده، حتی جهان در درجه دوم قرار گرفته. به جهان هم که نگاه میکنه، به علومی که درباره جهان به دست آورده نگاه میکنه، اونا را آفریده های خودش تلقی میکنه، محصولات خودش تلقی میکنه. عوض این که بگوید فتبارک الله و احسن الخالقین، یا مانند بعضی از عرفا بگوید وحچه بینشان که منم، میگوید وح چه توانا که منم. اینطور شد. در این مرحله اینجوری مطرح شده مسئله خدا که این انسان ارتباطش با خدا چگونه است. از انسان اونایی که دین و خدا و اینا براشون مطرحه، این براشون مطرح شده که حالا این انسان در برابر خدا خدای این انسان چجور خدایی، خدای این انسان چجور خداییه. یک روایتی هست، در اون روایت گفته می شود که من عظم المخلوق فی عینه، اگر عبارت درست در خاطرم مونده باشه، صغر الخالق فی عینه، اگر این عبارت عربیش درست در خاطرم مونده باشه، اون معناش اینه اونجا که مخلوقات در نظر انسان خیلی بزرگ جلوه بکنن، خالق کوچک جلوه میکنه. عکسش هم همینطوره، اونجا که خالق خیلی بزرگ جلوه بکنه، مخلوقات کوچک جلوه میکنن. حالا این سوال مطرح شده است که اون انسان با این وضعیت، با این توانایی ها، با این دانش، با این علم، فلسفه، هنر که در طول تاریخ ما از این انسان میبینیم، از خدای این انسان شاید دیگه نشه با اون تعبیراتی که در گذشته از خدا شده تعبیر کرد. مثل اینکه اون خدایی که در گذشته ازش تعبیر شده برای این انسان کوچیکه. این حرف ها مطرح شده در واقع. کوشش ها اینی که ببینن از این انسانی که در این حد شناخته شده است چه راهی به سوی خدا میشه پیدا کرد، خدای متناسب با این انسان چجور میشه تصور کرد، تعریف کرد که با این انسان سازگار باشه. و این انسان رو به رسمیت بشناسه، چون این انسان نمیتونه از به رسمیت شناختن خودش صرف نظر بکنه. چیزی مطرح شده که در گذشته مطرح نبود، اینکه انسان خودشو به رسمیت بشناسد و بگوید انا رجلون، به اصطلاح اوتونومی، خرد خود بنیاد، حتی در اخلاق اصول اخلاقی را خودش تأسیس بکنه. این انسان یه خدایی میخواد که متناسب با این معنی از انسان باشه. این بحثایی که ما در جلسه های اخیر شروع کردیم به این نوع سوم و مرحله سوم از خداشناسی و به این سنخ سوم از خداشناسی در واقع ارتباط داره. از این راه، از این جاست، از انسان حرکت میکنه به سوی خدا. در واقع انسان خداگاه به خود میخواد به خدا بیندیشد، نه انسان آگاه به جهان میخواد به خدا بیندیشد، جهان آگاه، و نه انسان خدا آگاه میخواد به جهان بیندیشد. البته اینا مانعت الجمع نیستن، عده میتوانند اونچنان بیندیشن، عده میتوانند به گونه دوم بیاندیشن، عده می توانند اینجوری بیاندیشن. انسان ها متفاوتن، تیپ های انسان ها متفاوتن. این بحث ها به درد کسانی می خوره که در زمره این جماعت سومن. در واقع به لحاظ ساختار ذهنی آدم های خودآگاه هن، انسان انسانیت آگاهند، دعوی دارند به عنوان یک انسان، دعوی که در عصر حاضر انسان داره. این لازم بود این مقدمه رو خدمتتون عرض کنم. در حالی که اون بحث‌های فلسفی که می‌کردیم، اون بحث‌های فلسفی در زمره کسانی صورت می‌گیره که بیشتر مسئله‌شون مسئله یا خدا آگاهی است یا جهان آگاهی است. خب فکر می‌کنم که با این مقدمه نسبتاً کوتاه باز جایگاه بحثم را بیشتر روشن کردم، بهتر باز روشن کردم این قبیل بحث‌ها به درد چه کسانی می‌خوره. و من فکر می‌کنم در جامعه ما قشر عظیمی وجود داره که از این دسته سوم است. جای انکار نیست قشر عظیمی هم وجود داره که از دسته اول است. قشر عظیمی هم وجود داره که از دسته دوم است. شما در میان دانشگاهی‌ها و تحصیل‌کرده‌های کشور ما افراد بسیار زیادی را نگاه می‌کنید که مسئله‌شون جهان و پیچیدگی‌های جهان و قوانین طبیعی جهان و دقت‌هایی که در این جهان هست و هنوز ایناست، ذهنشون پر از این مسائل. و اگر بخوان به مسئله خدا توجهی بکنن، از اون زاویه ها توجه میکنن که مثلا آیا خدا با مسئله تکامل میسازه نمیسازه، اگه تکامل درسته پس خدا نقشش کجا هست، اگه قوانین علی و معلولی جهان درسته پس خدا نقشش کجا هست، آیا علیت معلولیت همین جهان رو توجیه نمیکنه پس چه نیازی به خدا، از این قبیل بحث. اما خب جماعت قابل توجهی هم هست که خودشون برای خودشون مطرحن، انسانیتشون برایشون مطرحه، حالاتشون، اضطراب‌هاشون، مشکلاتشون، عرض کنم انسان‌های معنویت‌گرا به اصطلاح، مسائل معنوی برایشون خیلی در درجه اول و هر دلیلی میخوان راهی از این تاریکی‌ها پیدا کنن. این موقت برگردم به دنباله بحثایی و این رو عرض بکنم، بیشترین ادیبان و شعرهای بسیار برجسته ما که الان با اونها یک پیوند و علاقه عجیبی ما احساس میکنیم، رومی ها، حافظ ها، سعدی ها، سنایی ها، اینها از این دسته سوم بودن. اونا نه انسانهای خدا آگاه بودن به اون معنا، نه انسانهای جهان آگاه، اونا انسانهای خدا آگاه بودن. بیش از همه مسئله شون خودشون بوده، نمیدونستن با خودشون چه کار کنن. متاسفانه من اشعار در یادم نمیمونه، چند بار هم اشاره کردم به این، اونجا که رومی میگوید من کدوم منم، به من بگید آخه من کدوم منم. یعنی آدمی که میگه به من بگید من کدوم منم و در خود منهای گوناگونی را تجربه میکنه، این مسئلهش جهان آگاهی نیست. خدا آگاهیشم از اینجا شروع میشه که میخواد پاسخی به این بده که من کدوم منم. پس ما بیشتر تو این زمره ایم در واقع، در این قبیل جلسات ادبیات اینه دیگه، ادبیات اونهایم که ادبیات میگوین همین رو میگوین. و همین جهتم هست که شما بینه این سنخ بحث ها که چند جلسه ایست بنده شروع کردم و فکر میکنم طول بکشه چند جلسه دیگه چون دامنه اش خیلی گسترده است، بیشتر احساس خویشاوندی میکنید با حافظ، رومی، تا مثلا با صدرالمتعلقین یا مثلا بو علی سینا. احساس میکنید که این سنخ ها مثل همون چیزهاییست که مثلا ما حافظ شنیدیم، از حافظ شنیدیم، از رومی شنیدیم، از این و اون شنیدیم. این اسپریتوالیسم جدید هم باز همینه، میشنوید معنویت گرایی در دنیای حاضر رواج پیدا کرده، این همینه، معنویت گرایی رواج پیدا کرده، یعنی جستجوی حقیقت نهایی از طریق اون شناخت هایی که انسان از خودش پیدا کرده رواج پیدا کرده. همونطور که این قضیه بیشتر در بحث‌های آینده روشن خواهد شد، انسان معنوی اگر میشنوید یعنی این انسانی که در جستجوی معنیه، نه انسانی که میخواد جدولهای فلسفی رو حل کنه، مثل حل ریاضیات، نه، میخواد مسائل خودش رو حل کنه. برگردم به دنباله بحث. یک، قبلا گفتم در جلسه‌های قبلی که هیچ انسانی بدون گونه‌ای تعلق به معنا در زندگیش نمیتواند به زندگی خود ادامه دهد و در واقع همه انسان‌ها که زندگی خود را ادامه میدهند معنایی برای زندگی خودشون قائل هستند، معنای قائلن برای زندگی. حالا این مسائل رو باید توضیح بدیم. دو، در جلسه گذشته این مطلب رو توضیح دادم که ریشه نیاز انسان به معنی یابی در زندگی خودش چیه؟ انسان چگونه است که ناچار است برای زندگی خودش یه معنای قائل بشه؟ توضیح دادم که تجربه همزمان محدود بودن و نامحدود بودن وضعیت انسانی در سه سطح اضطراب ایجاد میکنه در انسان، تنش ایجاد میکنه در انسان. اون سه سطح رو توضیح دادن دیگه، نمیخوام در این جلسه رو توضیح بدن. انسان مضطرب است، ناآرام است، نگران است، چه خود به آن توجه داشته باشه چه توجه نداشته باشه. همونطور که در جلسه گذشته گفتم، بعضی ها فکر میکنن که این قبیل بحث ها یه نوع بحث های تلقینی، میگن آه ما که اضطراب نداریم، شما میگید انسان اضطراب داره، به ما القا اضطراب میکنید. عرض شد که انسان ممکنه در درونش وضعیت های وجود داشته باشه ولی به اونها آگاه نباشه. در یه مقطع های از زندگی مشکلاتی پیدا میکنه، دردسرهایی پیدا میکنه که نمیدونه این دردسرها و این مشکلات چیه. یک آدم بصیر و دانا میدونه که ریشه این دردسرها و مشکلات و درماندگی ها اون چیزیه که در درون این آدم هست ولی خودش خبر نداره. باز یادتون هست اون قسمتی از ابیات مولانا که در مورد اون غلام اون پادشاه هست، که اون پادشاه اون غلام را بسیار بسیار دوست می داشت، اما این غلام مریض شد، روز به روز مرضش شدت پیدا کرد و زرد شد اون سیمای خوش این غلام، نزار شد، رنجور شد و اون پادشاه بسیار بسیار ناراحت شد از اینکه این غلامی را که اینقدر دوست می‌داشته اینطور رنجور شده، نزار شده، بیحال شده. پزشکان آوردن، چه کردن؟ کسی تشخیص نداد بیماری این غلام را. اون که مریض شده بود غلام بود یا کنیز بود؟ کنیز بود، درست، کنیز بود، درست. خیلی خوب شد چون گفت. از اون فلتات حافظه من گاهی مرد را به جای زن میگویم، این زن را مرد میگویم. خیلی خوب شد گفت. بعد نشد، مؤثر نشد، تا اینکه یکی آمد، پس آیون و خانم ها میدونید، حالا اون یکی من در خاطرم نیست کی بود، تا اینکه آمد و فهمید که این مشکلش چی هست. ظاهرن بله؟ طبیب روحانی. اونجور که در ذهن من هست آمد و اسم شهرها رو برد و اسم جاها رو برد و اسم جاهای مختلف رو برد و نبض این کنیز بیمار رو هم کنترل میکرد تا یواش یواش دید مثل این که این درجه نفس داره میره بالا. رفت جلو رفت جلو، اون دید که من در خاطرم هست این است که تا رسید به یک نقطه معینی، روستای معینی، نبض رفت بالا 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 تا از این طریق فهمید که این هر چه مشکلی داره این مشکل مربوط به اون محله یا شخصی که در اون محله. بالاخره گفت این عاشق است به یک شخصی، به یک انسانی، یه غلامی، حالا نمیدونم اون هم غلام بود یا چی بود،
این دستداریش بود
داره دلت هر خوش از اون گرفتار. اما اون این که عریض مریض خودش هم نمیدونست چشه، و الا اگر میدونست چشه که میگفت من چمه. اینو فقط شاهد آوردن برای اینکه چگونه ممکن است چیزی در درون انسان وجود داشته باشه و مثل خوره آدم رو بخوره، مریضش بکنه، از پا در بیاره و هزار جور درش تظاهرات عجیب غریب به وجود بیاره، ولی خودش هم نفهمه که چشه، دیگران هم نفهمن چشه، تا اینکه بالاخره یه طبیب روحانی پیدا بشه، کسی پیدا بشه انگشت بذاره درست روی اونجایی که بگه آقا خانم تو اینه مسئله، مشکلت اینه. حالا این در روانکاوی دیگه کاملا واضح شده دیگه. بسیاری از پرخاشگری ها، اوقات تلخی ها، افسردگی ها، کسانی که مبتلا هستن خودشون نمیدونن چشونه. روانکاو همون کاری میکنه دیگه. روانکاو همون طبیب روحانی است، منتها اون طبیب روحانی در اصطلاح اونها چیز دیگه بود، حالا ما بهش میگیم روانکاو. میره از طریق تحلیل خوابها، تحلیل وضعیتها، تحلیل گذشته، تحلیل دوران کودکی و غیره و غیره، بالاخره پیدا میکنه که اون نقطه‌ای که باید انگوش روش بذاره و در درجه اول خود بیمار را آگاه میکنه به اون تا بتونه بیمار فاصله بگیره از اون وضعیت بیداریش. پس این خورده گرفته نشه که اگر در داخل ما انسان‌های چنین اضطراب وجودی هست چرا ما به اون آگاه نیستیم. ممکنه یه چنین چیزهایی هست. و بعد عرض شد که بله، گفتم این وضعیت تجربه همزمان محدودیت و نامحدودیت در اون سه سطح موجب این میشه که انسان چون وجودش سیمان وجودش صفر نمیشه. ملاحظه کردید اینایی که میان بندایی میکنن مثلا یه جایی رو سیمان میکنن، میگن که حالا تا سه روز مثلا تا دو روز هی هر چند ساعت یه بار باید آب سرد بپاشید روی این سیمان تا این سیمان صفر بشه، روش راه دارید که این سیمان صفر بشه. مشکل وجود آدمی اینه که صفر نمیشه سیمان وجود آدمی بر اثر تحولات دائمی، اثر تحولات دائمی، حالات گوناگون، حالات متضاد با هم، خوشی ها میاد، بعد غم میاد، غم میره، شادی میاد، امید میاد، میره یأس میاد، یأس میره، امید میاد، اون آدم در میاره دیگه، دیر رو میکنه وجود آدمی را. اینه اون منظورم، اینه که این سیمان وجود آدمی به اصطلاح صفر نمیشه، نمیبنده درست حساب، هیچ وقت نمیبنده، حتی کاملا هم سیمان وجودشون درست نمیبنده کاملا. همین دلیل هم هست که گفتند اونهایی که کمل بودن، از کملان بودن، کاملا گفتن، گفتن انتظار رو نداشته باشیم که در این زندگی دنیوی و آرامش کامل برسید، این انتظار رو نداشته باشید، این ممکن نیست، نسبیست. خب و این که آدمی این اضطراب درونیشو با معنی یابی در زندگی همیشه درمان میکنه، میخواد درمان بکنه، معنی قائل میشه برای زندگی خودش، که حالا توضیح این معنی بیشتر خواهد آمد که منظور از این معنی چیه، یا معنی به وجود میاد در بطن زندگی او برای زندگیش و این تسکین میدهد و آرام میکند این اضطراب درونی انسانی را. اینا رو گفتم. اونجوری که امروز میخوام عرض بکنم نکات دیگری است که مکمل اونهاست و توضیح دهنده اونهاست. این همه ما میگوییم زندگی، زندگی منظورمون چیست؟ یکی این رو میخوام توضیح بدم و یکی هم این که میگوییم معنای زندگی، منظورمون از معنا چیه در اونجا؟ زندگی. البته من اجمالا اینو یکی دو بار اینجا گفتم، یک تفکیکی قائل شدم، گفتم منظور از این زندگی که در اینجا محل بحث ماست زندگی بیولوژیکی نیست، یعنی ما چگونه زنده ایم، دستگاه های مختلف بدنمون چگونه کار میکنه، این نیست، بلکه آن است منظورمون که ما گاهی از اون اینطور تعبیر میکنیم من بد زندگی میکنم، من خوب زندگی میکنم، من با تو زندگی میکنم، من بی تو نمیتوانم زندگی کنم، اینجور تعبیرات. تو بیرون زندگی منو میبینی، از درون زندگی من خبر نداری، آیا این زندگیست که من میکنم؟ در اینجور تعبیرات ما یک مفهومی از این زندگی منظورمونه. چیه این مفهوم؟ باید خدمتتون عرض بکنم که منظور از زندگی که در اینجا از اون صحبت میکنیم در واقع همون تجربه های گوناگونیست که ما در دوران زندگی پیدا میکنیم. زندگی ما به این معنا مجموعه این تجربه ها، نه چیز دیگه. حالا من پاره از این تجربه ها رو براتون توضیح میدم. محبت چشیدن، تعبیر چشیدن رو هم در اینجا آوردم که بهتر از تجربه محبته. حالا عرض نمی کنم تجربه محبت، میگویم محبت چشیدن. ما در زندگی چیزی داریم به نام محبت چشیدن، راهی محبت میچشیم و یا گاهی محبت میچشانیم، یا چشیدنیست، و تا اینا به حالت چشیدن در نیاد نمیشه اسمش را تجربه گذاشت. محبت اون چیزی نیست که من یک کتاب درباره محبت بخوانم و بفهمم محبت چیست. محبت آن است که من آن را بچشم از کسی تا بفهمم که محبت چیست. محبت چشیدن، عشق چشیدن یا عشق ورزیدن، چون محبت یه مسئله هست، عشق یه مسئله دیگر است. گرچه ادهی گفتن عشق همون محبت شدیده، آن نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی اینا رو فعلا ما در اینجا که من خودم اینطور فکر نمی کنم، عشق چیز دیگر است. عشق چشیدن یا عشق ورزیدن، عاشق عشق میورزد، معشوق طعم عشق ورزی عاشق را میچشد، و اگر بعدن دو طرفه شد هر دو طعم عشق ورزیدن را میچشد. این تجربه. لذت چشیدن، اول اون مثبت ها را یا مثبت ها را میگویم تا برسیم به چشیدن هایی که ازش خوشمون نمیاد، اول اونا را میگم که خوشمون نمیاد ازش. لذت چشیدن، خب ما این تجربه را داریم، همش هم در باب محبت و عشق نیست، در جاهای دیگه هم ما لذت میچشیم. مثلا گرفتار 20 سال گرفتار مستأجری خانه بودیم و گرفتار موجرهای گوناگون و اذیت‌های گوناگون، بالاخره یه خونه گیرمون میاد و میریم اونجا ساکن میشیم، خیالمون راحت میشه، میخریم، لذت میچشیم در اینجا. نه از سنخ اون لذت‌های قبلی نیست، لذتی میچشیم. یا بسیار گرسنه ایم، غذا میخوریم، لذتی میچشیم. هر چیزی که تحت عنوان لذت میشه دستبندیش کرد، لذت چشیدن. ستم چشیدن، یواش بگیم اون طرف، ستم چشیدن یا ستم کشیدن، تجربه ستم که بعضی ها اون رو ندارن، بعضی ها تجربه ستم ندارن. ستم یعنی چه؟ توجه میکنی؟ بعضی ها تجربه ستم ندارن. یه آقای یه مطالبی نوشته بود از قوم در باره یه موضوعی، یا آقای فیلسوف دیگری در نقد او نوشته بود این بیانات شما نشون میده که اصلا شما تجربه ستم ندارید. اینم تجربه است که آدم تجربه بکنه که داره یه ستمی اتفاق میفته، ستم بچشن، حالا یا خودش بچشن تجربه بکنن و یا به دیگران ستمی وارد بشود. و این به عنوان یک انسان و از باب این که بنی آدم اعضاء یک پیکرند، او تجربه ستم بکنه. و به همین جهت هم است که ستم کشیده ها میدانند ستم چیست، نه اونهایی که مقالات درباره ستم میخونند. که در نقطه مقابل عدالت چشیدن هم هست، عدالت رو هم ما میچشیم. وقتی عدالت اعمال میشود در جایی، ما تجربهی بهمون دست میده که اینجا عدالت اعمال شد، میچشیم طعم عدالت را. وقتی یک ستمگری از یه حکومتی کنار گذاشته میشه، ما میچشیم که اینجا عدالت محقق شد. اینم چشیدنیه. یادتون از اوائل انقلاب چطوری بود قضایا، چگونه می چشیدیم این داستان عدالت را؟ ایثار چشیدن، چیزی وجود داره در زندگی آدمی به نام ایثار. من گرسنم به شدت، به طوری که ممکنه واقعا تلف بشود. یکی دیگر هم گرسنه است به شدت، اونم ممکنه تلف بشود. و قضا به اندازه یک نفر بیشتر نیست، او مرا بر خودش مقدم می‌دارد. این ایثاره. من اینجا طعم ایثار را می‌چشم. این نه عدالت است، نه انصاف است، اونا چیزای دیگر است. اینجا من طعم ایثار را میچشم، یعنی واقعا اینو تجربه میکنم که اینکه یک انسانی انسان دیگر را بر خود مقدم بداره یعنی چی. در روایات اسلامی هست که در بعضی از جنگهای صدر اسلام این مکرر نقل شده است که آب نداشتند این مجاهدین صدر اسلام و از تشنگی هلاک می شدن در میدانهای جنگ. کسی نقل می کنه می گوید که یک مشک آب دست یک خورده آب به کسی دادن که خیلی خیلی تشنه بود، این خودش از اون آب نخورد، داد به یکی دیگر که او بخوره، یک خورده او خورد، اونم داد به دست کسی دیگر، اونم داد به دست دیگر. این آقایی که اول این آب به دست خودش رسیده بود از تشنگی مرد خوده. یا مادری که میبیند طفلش داره غرق میشه، خودشون میاندازه تو دریا برای اینکه جان بچهش رو نجات بده. ایثار چشیدن، ایثار. اینایی که همه میگم مجموع این دو چیزها رو که الان یه مقدارشو من میخوام توضیح بدم، مجموع اینها یعنی زندگی. زندگی یه چیز خاصی که یه جایی گذاشته باشن نیست، همیناست. درستی و نادرستی و خیر و شر و صدق و کذب را چشیدن و تجربه کردن. درستی و نادرستی، فلانی آدم درستیه و فلانی آدم نادرستیه، فلان سخن سخن درستیست، فلان سخن سخن نادرستیست، ما این را هم میچشیم. تا تفاوتی قائلیم بین درست و نادرست، خیر و شر تفاوتی قائلیم بین خیر و شر، ما هم خیر را میچشیم هم شر را میچشیم. زلزله آمد در هایتی، بیش از 200,000 نفر کشته شدند، بیش از 1,000,000 نفر بی خانوار شدند. ما این شر رو میچشیم، این شر است. روی مصوالی نیست، شر است برای انسان. میچشیم یعنی آوارگی، یعنی فیلم ها را که میبینیم بعضی هاش خیلی قابل تحمل نیست، قابل تحمل نیست. اون چه ماه ها پیش در غزه اتفاق افتاد و اون کودکان را دیدیم با اون اوضاع احوال رقتبار، ما شر رو چشیدیم در اونجا، هم ستم را چشیدیم هم شر رو چشیدیم. میچشیم در زندگی خودمون، هم میکشیم میچشیم در همین ایران، هم میچشیم در حوادث که اتفاق میفته، میچشیم این شر را، این ستم را. خیر و شر را چشیدن، صدق و کذب را چشیدن، بیماری و سلامت را چشیدن، بیماری و سلامت را هم ما میچشیم. ما یک تجربه از سلامت داریم، آدم سالم یه تجربه خیلی خوبی از خودش داره، آدم بیمار هم یه تجربه غیر خوبی از خودش داره. مرگ را چشیدن، مرگ را چشیدن، وقتی نزدیکان آدم میمیرن آدم طعم مرگ را میچشد، تجربه میکند مرگ را. تنهایی را چشیدن، تجربه دیگری است. این تجربه ها مترادف نیست، در هر کدوم یه تجربه است. تنهایی را میچشید. حالا تنهایی را دو جور میشه چشید. یه وقت تنهایی را میچشیم یعنی اطرافیان ما را تنها میگذارند و میروند، احساس غمگینی از تنهایی داریم، مثل پاره ای از پدرها، پاره ای از مادرها که به هر دلیل تنها میمانند در اواخر زندگی و فرزندان متاسفانه اونطور که شاید و باید دور اونها را احاطه نمی کنند و اونها را از تنهایی بیرون نمی آرند، یا دیگران احساس تنهایی به این معنی می کنند. اما یه احساس تنهایی هم به یه معنای دیگری هست و اون اینه که انسان در میان جمع تنها باشه، گویی فقط خود او هست، یعنی هیچ انتظاری از دیگران نداشته باشه، صرفا خود بنیاد زندگی کنه. اینم یه دور تنهایی هست که اون تنهایی خیلی تنهایی لذت بخشی هم هست، که یه روزم خدمتتون عرض کردم در این زمینه کتابای خیلی خوبی هم هست، از جمله اونها من این کتابی خوندم ترجمه با آلمانی، یکی از آقایونم پرسید این کتاب در بازار هست یا نه، گفتم نه این متنش آلمانی، ترجمه هم هست. هنر تنها زیستن، هنر تنها زیستن، این کتاب هنر عشق ورزیدن از فروم معروفه، اما این کتاب ترجمه نشده. تنها زیستن یعنی چه؟ یعنی نه اینکه آدم بره تنها به زیادها، مجرد به زیاد، خانه مجردی داشته باشه، منظور این نیست. یک آدمی با خانواده هم ممکنه باشه، در این حال تنها به زیاد. دیدید بعضی از انسان ها هستن در میان جمع اند، ولی مثل این که در میان جمع نیستن، با من شما صحبت میکنه اما یه جا عالم دیگری است. تنهایی در قیافشون کاملا دیده میشه که این یک انسان تنهاست. جمعیت را چشیدن، ما یه چشیدنی هم از جمعیت داریم، بسیار احساس خوبی است، بسیار تجربه خوبی است که آدم اگر با همجنسان باشه، یعنی با همفکران باشه، هم با کسانی باشه که عواطفشون به هم نزدیکه، احساساتشون به هم نزدیکه، طرز فکرشون به هم نزدیکه و با اونها یه کار دست جمعی مثلا داشته باشه. اینجا یک تجربه جمعیت را چشیدن به آدم دست میده، گروه را چشیدن، یا اینا تجربه است ها، یا جمعیت را چشیدن که همراه هست با یه نوع آرامش، با یه نوع دلقرصی، با یه نوع محکمی. اینطوری دانستن را چشیدن، ما وقتی یک مسئله ریاضی را حل می کنیم که مشکل بوده چه حالتی بعد بهمون دست میده؟ دانستن را می چشیدن در اونجا. نا آرامی و اضطراب را چشیدن. و شما اگر دقت کنید خواهید دید که خیلی چیزهای دیگر زندگی، یعنی اینا همین زندگی ما اینا. چیزی که هست هر انسانی در درونش تمام این تجربه ها و چشیدن های گوناگون گویی با یک نخ تسبیحی که نام اون را من میگذارد یا خود میگذارد به هم وصل شده هم. من تعبیر نخ تسبیح میکنم، یعنی اینها همه تجربه منه، تجربه شماست. هر انسانی در طول زندگی خودش میگه که 10 سال قبل این مسائل به سرم آمد، 5 سال قبل این مسائل به سرم آمد، در دوران کودکی چنین بودم، از مهر مادر برخوردار شدم یا نشدم، بعد پیش فلان کس در هیچ تجربه های خودش رو گوناگون گوناگون، ولی اینا همه یه نخ تسبیح داره. اون این هست که میگه همین مال منه. حالا اینجا یه بحث بسیار مهم فلسفی هست که چه چیزی اینا رو به همینطور وصل میکنه و یه وحدت را به وجود میاره. هم بحث فلسفی هست، هم بحث روانشناسی هست. آیا روحه که در این وسط هست و اون نخ تسبیحه و باید بگیم که همه اینا تجربه های روحه؟ اینا یه طرف داره. آیا تعاقب این هاست؟ پشت سر هم آمدن این هاست که این دریافت به هم پیوستگی اینها را به آدمی میده، اما در واقع به صورت عینی و اوبیکتیو یه در چیز وجود نداره، یه به هم پیوستگی وجود نداره. همون چیزی که هیوم درباره علت ها میگفت، علیت و معلولیت. این که میگفت شما میگفت این که شما وقتی آتش پس میسوزونی میگید آتش علت سوختن، این علت نیست به اون معنای فلسفی، نه، بس که شما همیشه ما دیده ایم که آتش وقتی میاد دنبالش هم سوختن میاد. این تعاقب موجب این شده که ما میگیم که پشت سر هم آمدن، موجب این شده میگیم این علت اونه. این معنیش چیزی این که این همیشه وقت این باشه اونم هست، معنیش جز این نیست. خیلی در مسائل آدمی هم همینی میگفت، درباره اون خود آدمی هم، من آدمی هم همینی میگفت. من آدمی یه چیز واحدی نیست، این تجربه های درونی آدمی، تحولات درونی آدمی که همش پشت سر هم میاد در ذهن آدمی یه چیزی درست میشه به نام وحدت مثلا، که از اون تعبیر میکنه به خود. به هر حال اینا زندگی ماست، زندگی یعنی همین، اون زندگی درونی که ازش صحبت میکنه همین، متصل به هم با یه وحدت. و این زندگی تاریخیه. یعنی چه تاریخیه؟ یعنی این زندگی حال و گذشته و آینده دارد. یعنی ما انسان ها موجودات زمانمند هستیم. زندگی ما زمانمنده. هر کس، هر فرد به درون خودش مراجعه کنه میبینی گذشته و حال و آینده داره. میگه 20 سال پیش، 10 سال پیش اینطور بودم، حالا اینطورم، برای آیندم یه فکرهایی دارم. این از اون چیزی که میگوین انسان زمانمنده و تاریخیه، یک موجود تاریخی است. موجود تاریخی بودن یعنی همین، یعنی هر کس به درون خودش مراجعه بکنه، اون وقت گذشته و حال در تحلیل پدیدارشناسانه ای که از انسان کرده اند میگن گذشته و حال از حال شکوفه میزنه، یعنی اون چه نقد در دست حاله، حال نگاهش به آینده است. چون حال انسانی که در حاله نگاهش به آینده است، وقتی نگاهش به آینده باشه آینده شکل میگیره، وقتی آینده شکل گرفت گذشته شکل میگیره. وقتی شما آینده تصور کردی برای خودتون، گذشته هم تصور میشه. اگر من تعبیر تصور ازش بکنم، به این معنا این زندگی ما یک زندگی تاریخی است، یک چنین وضعیتی، و این هم تشدید میکنه این احساس سیلان را در زندگی ما، سیلان، و این نشون میده اون چیزی که ما از آن به من تعبیر میکنیم یه چیز سخت و سفتی نیست. این من همیشه پرپر میزن، خلاصه اینجوری همیشه پرپر میزن. نمیشه یک جایی را انگشت گذاشت روش گفت من اونجا، من اینم. بعضی ها البته فکر میکنن که میتونم بگم من اینم، من اینم. من با یکی از بستگانمون صحبت میکردم، دختر خانمی بود، یه خورده مشکلاتی داشت، داشتم براش توضیح میدادم که سلام خوب شما چنین چنین چنان کنید، گفت فران من اینم دیگه، من اینم. مشکل بود براش توضیح بدم که اصلا تو این نیستی، کسی نمیتونه بگه من اینم، کسی این نیست اصلا. برای اینکه تمام تجربه هایی که انسان در دوران زندگی کسب کرده در وجود او حاضره، خوشا به حال کسانی که از اول شانس میارن، حالا من تعبیر شانس میکنم، از اول شانس میارن در زندگیشون تلخی، تجربه های تلخ کم پیش میاد براشون، و الا اگه این تجربه های تلخ پیش آمد جدا شدنی نیست از بود، ممکنه به فراموشی سپرده بشه اما جدا نمیشه. هست، حالا انسان بهش کم توجه میکنه یا زیاد توجه میکنه، اینا چیزاییست که هست، جزء وجود آدمی هست و یه جاهای سر بر میآورن، به نوعی سر بر میآوره، و کسانی که زندگیشون از اول خوشبختانه به نوعی سامان میگیره که اصلا تجربه های تلخ در زندگیشون کم پیش میاد، اینا سالمترین افراد هستن از نظر روانی ظاهرا. اما وقتی تجربه های تلخ بود، اینا مثل خوره هست، اینا کار خودش خواهد کرد. البته انسان اگر به خودش آگاه بشه در صدد درمان برمیاد، در صدد غلبه بر اونها برمیاد، در صدد اصلاح اونها برمیاد، داره منکر نیستن، بسیاری از افراد هم موفق میشوند، اما دونه و خرط القتاد به قول این علمای گذشته بسیار کار مشکلی است. این به این مرحله از خودآگاهی رسیدن و خود را درمان کردن ذمت خاصی میخواد، به خصوص که وقتی اونها زیاد ریشه دوانیده باشن. خب این زندگی، این پس این که همش دنبال این هستیم که ببینیم آیا این زندگی آدمی معنی داره یا نداره، و انسان معنی با معنی زندگی میکنه یا نه، تا برسیم به معنی معنی که منظورمون از معنی چیه، این هاست زندگی. حالا انسان ها این روند را که ما اسمشو میگذاریم زندگی، این روند رو نمیتونن معنی براش قائل نباشن، چون این روند یک روند اختیاری هم هست. آخه انسان ها میزین و اگر بخواهن نمیزین، از آنی که بینن خودکشی میکنن دیگه نمیخواد بزین. اینطور نیست که زندگی خود به خود فوران بکند، که اون زندگی که خود به خود ادامه پیدا میکنه زندگی بیولوژیکیه، چه ما بخواهیم چه نخواهیم سلول ها زنده هست، کار خودشون رو میکنن، ارادی نیستن، خارج از اختیار ما هستن و یک بخشی از اعصاب ما کنترل میکنه این زندگی را، کار دستگاه ها از مرا دستگاه های دیگر را کنترل میکنه، یه بخش هم که به معلومات و افکار ما ارتباط پیدا میکنه. اما این زیستن که ما اینجا داریم ازش صحبت میکنیم، این زیستن یه امر ارادی است، یک امر اختیاری است. نمیشه این امر ارادی و اختیاری را همینجوری ادامه داد. حالا اینجا که میرسیم، علامت این که میتونید این نکته جدید حساب، علامت این که ما این زندگیمون را که به صورت ارادی و اختیاری ادامه میدهیم با معنی گذاری ادامه میدهیم این است که تمام افعال ارادی و اختیاری ما معطوف به یک هدفه. هر کار اختیاری که از ما سر میزنیم معطوف به یه هدفه، هدفی که ما آگاهانه اون رو انتخاب میکنیم. شما تمام زندگی انسانی را حساب بکنید که همین چیزا توشه که منتهی به این تجربه هاست، همین چشیدن هاست، این زندگی که همین چشیدن هاست با یه سلسله افعال و اعمال ارادی انتخابی ما که مبتنی بر آگاهی و اراده ماست ادامه پیدا میکنه. مثلا با غذا خوردن ادامه پیدا میکنیم، ما اراده میکنیم غذا میخوریم، اراده نکنیم غذا نمیخوریم، میتونیم غذا نخوریم، ادبی هستن اعتصاب میکنن و از طریق غذا نخوردن خودکشی میکنن. چه عملی را پیدا میکنیم که معطوف به اراده و اختیار ما نباشه و معطوف به هدف نباشه؟ هر کجا اراده هست هدف، غذا میخوریم فسیر بشویم، درس میخوانیم تا باسواد بشویم و همینجور داره. میتونید شما هی دستبندی کنید که من به این دستبندی ها هم کم و بیش وارد خواهم شد. در حیواناتی طور نیست، حیوان اراده به اون شکل که ما در انسان سراغ داریم در حیوانات سراغ نداریم. هدفگیری هم به اون معنا که مبتنی باشه بر آگاهی و اراده، اون هم در حیوانات سراغ نداریم. در حیوانات از غریزه صحبت میکنن که به نوع غریزی هدفمندن اونها به سوی یه سلسله اعمال و افعال. البته بعضی هاشون گاهی خیلی تحصیلاتشون بالا میره و هوششون خیلی سرشار میشه، نمیدونم در غریزه اونها هم گویا یه تحولاتی. یکی از دوستان ما میگفت که یه موشی در خانه ییلاقی ما بود، هر ترفندی ما گذاشتیم موش رو بگیریم نشد، تله را هر چیز گذاشتیم نمیدونم از این گندم های ضد موش پاشیدیم آمد به گندم ها دست نزد، ولی گردوی را که اون طرف گذاشته بودیم این گردو را خورد و رفت. بودم خیلی تحصیلاتش بالا بوده که از من جدن اینطوریه در میگن که اینها هم اون تحولاتی درشون پیدا میشه، اون هدفمندی های قریبیشون گاهی یه تحولاتی و تکاملاتی درشون پیدا میشه که یه نوع دفاع برای خودشون پیدا میکنن. این که انسان در همه افعال ارادی خودش هدفمنده و با هدفمندی تعیین هدف و دنبال اون هدف رفتن زندگیشو در واقع ادامه میده، این علامت اینی که انسان با معنیداری زندگی میکنه. چون شما به محض اینکه هدف تعیین میکنید، در اون هدف یه معنی میبینید که اونو تعیین میکنید. خواهیم گفت معنی یعنی ارزش میبینید. و این آدم هدف تعیین میکنه. چرا آدم هدف تعیین میکنه؟ چرا آدم هدف غذا خوردنش این است که سیر بشود؟ برای اینکه سیر شدن رو ارزشمند میدونه. ارزشی براش قائله. حالا چرا برای سیر شدن ارزش قائله؟ آیا این سیر شدن ارزش درجه اوله؟ ارزش درجه دومه؟ ارزش درجه سومه؟ اون یه مسئله است که در دسته‌بندی ارزش ها باید مطرح بشه. ولی ارزش داره. اگر ارزش نداشته باشه آدم غذا نمیخوره. شاید اینو یه بارم اینجا اجمالا عرض کردم، اونایی که دچار افسردگی شدید نمیشون و غذا نمیخورن مثلا چیه؟ ارزش نداره غذا خوردن براشون. در انسان‌های افسرده اون چیزی که بیش از همه دچار اصطلاح اختلال میشه این داستان ارزش گذاری است. در نهیلیسم هم گفتم که نهیلیست، یک انسان نهیلیست، یک انسان دچار پوچی، یک انسان دچار یأس، مسئلهش اینه که چیزی دیگه برای او ارزش نداره. حالا میگیم که پس همه اعمال زندگی ما، از تحصیل کردن، کسب مال، کار سیاسی، ازدواج، هر چه در زندگی ما هست، همه اینها اعمالی است معطوف به هدفهایی که اون هدفها برای ما ارزش داره. و تعبیر اینه که معنی داره. حالا این داستان معنی و ارزش که از اینجا به بعد من وارد این بشم که معنی چیست، ارزش چیست، امروز نمیرسم، انشاءالله از جلسه بعد این دنبال خواهم کرد که این معنی که ما در اینجا میگیم یا معنا که ما در اینجا میگیم، اول باید توضیح بدم که خود این واژه معنا به چند معنا به کار برده میشیم و این معنی که ما در معنی زندگی و معنی هدف از اون صحبت می کنیم یکی از معناهای معناست. اینو برای این باید توضیح بدم که در مطالعات اینا نباید به هم خلط بشه. باید روشن باشه که ما وقتی می گوییم که اعمالی که ما در زندگی انجام می دیم اینا معطوف به هدف است و هدف ها معنی دار است و معنی داری یعنی ارزش داری، این معنیداری معنایش چی است؟ آیا همون معنیداری است که مثلا میگیم این جمله معنا داره؟ این جمله معنا داره؟ نه، اون نیست. چند نوع مفهوم فهمیده میشه از این واژه معنا. من توضیح خواهم داد تا مشخصه دقیق اون چیزی که از معنا در اینجا مد نظرمه روشن بشه و پیش بریم. این بحثا رو یه پیش بریم، اون وقت معلوم بشه که خب حالا این بحثا و مسئله خدا چه ارتباطی داره. عرض کنم که عرض من امروز در اینجا تمام میشه. این که گفتم انشاءالله دو هفته دیگه، دو هفته دیگه تعطیل نیست، مصادف با چه روزیه؟ 22 بهمنه. خب پس با این ترتیب تعطیل هست دیگه. انشاءالله در اون یک ماه دیگر. ولی قبل از اون که میکنم دو تا کتاب هم من معرفی میکنم که مرتبط هست با همین مطالب مربوط به معنی زندگی و بحث های گوناگون. یکی قبلا اون دو جلد معنای زندگی رو براتون معرفی کردم که دو نشریه هست که در قم منتشر شده در سلسله انتشارات نقد و نظر، دو جلد هست تحت عنوان معنای زندگی، مقالات مختلف توشه، اونو معرفی کرده بودم. یه کتاب دیگر یکی از دوستان رو من داد که کتاب خوبیه، مجموعه مقالاتی است در همین موضوع، خانم اعظم پویا این مقالات رو ترجمه کرده، ایشو فارغ‌التحصیل دانشکده الهیات، دکتر اعظم پویا، تحت عنوان از کنم همین معنای زندگی، بله تحت این عنوان مجموعه مقالات نشر ادیان منتشر کرده نشر ادیان در قم هست. شماره تلفنی ننوشته بودن تو اون کتاب، من نتونستم شماره تلفنش یاد داشت کنم بهتون بگم. کتاب خوبیه. یه کتاب دیگری هست، البته من متن آلمانیش دارم، این از انگلیسی ترجمه شده به آلمانی، شاید بعضی از دوستان این کتاب بشناسن. عنوان این کتاب این است که معنای زندگی از دیدگاه پنج دین بزرگ دنیا. این خیلی کتاب خوبیه، حتی بعضی ها در این صدد برآمدن که این کتاب رو ترجمه بکنن، با بنده هم بعضی ها مشورت کردن، من توصیه کردم، من نمیدونم ترجمه کردن یا نه. این به چند زبان ترجمه شده، به انگلیسی نوشته شده، از جمله به آلمانی ترجمه شده. کسانی که زبان انگلیسیشون قویه میتونن از این کتاب استفاده بکنن. از به حضورتون که مؤلف کتاب کسی است به نام بله کلمرز، یه آقای یا خانمی به نام کلمرز نویسنده این کتاب هست. بله میتونید مشخصات انگلیسی این رو هم از من بعد بگیرید شما. خب من الان رسل بمتون هستم که اگر پاسخهای سوالهایی باشه برسیم و داریم یه 20 دقیقه وقت بدیم.